بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 54 تاریخ 21/11/1393. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ملاحظه فرمودید که در رابطه با ماء غساله بنا شد ما ادله بزرگوارانی که معتقد به نجاست ماء غساله هستند در اینجا محضر مبارک شما بیان کنیم، و بعد هم اگر پاسخی داشته باشد پاسخ بدهیم. مجموعاً 3 دلیل بنا شد از ناحیه این بزرگواران در اینجا اقامه بشود. یکی اجماعاتی بود که این بزرگواران ادعا کرده بودند، مبنی بر این که مستعمل در جنابت و حیض اینها حکم نجاست دارد. 2 عموماتی که دلالت بر انفعال آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس داشت. 3 دلیل اینها که دیروز یکی از این روایات را بیان کردیم استدلال به روایات است. میگن روایاتی داریم که از مفاد این روایات اون چه استفاده میشود این است که ماء غساله نجس است. ما دیروز محضر مبارک شما دوستان عزیزمون روایت عبدالله ابن سنان را مطرح کردیم، ولی همونجا این نکته را هم عرض کردیم که مسئله ضعف سند دارد این روایت، و در نتیجه نمی شود به مفاد این روایت ترتیب اثر داد. روایت دیگری که بهش استدلال کردن ببینیم تا چه پایه می تواند اثبات کند مدعای طرفداران قول به نجاست ماء الاستنجاء، روایت عیسی بن القاسم از وساد، نه عیسی. قال سألته عن رجل اصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال ان كان من بول او قدر فیغسل ما اصابه. آدرس رو یادداشت بفرمایید، وسائل جلد 1 صفحه 215، ابواب الماء المضاف، باب 9، حدیث 14. راوی به حسب این روایت عیسی بن قاسم هست. میگه سوال کردم از معصوم علیه السلام ان رجل اصابته قطره من طشت فيه وضوء. وضوء در اینجا سلام سید بزرگوار، وضوء در اینجا وضوء صلاتی نیست. اگر یادتون باشه چندی قبل هم کلمه وضوء به معنای تطهیر و شستن داشتیم. این وضوء در اینجا به معنای وضوء صلاتی نیست، بلکه وضوء به معنای شستن و تطهیر است. سألته عن رجل اصابته قطره من تشت فيه وضوء، یعنی تشتی که درش چیزی را میشویی. فقال ان كان من بول او قذر فيغسل ما اصابه، اگر اون چرا که در تشت میشویند از بول باشد یا قذر یعنی نجس، اینجا یغسل، این شخصی که قطره ای از این تشت به لباس او به بدن او اصابت کرده، یغسل ما اصابه، اون چرا که به او رسیده و اصابت کرده اون را میشوید. آیون آمدن استدلال کردن به این روایت که خب ما آمده این در این تشت بولی را شسته این، لباسمون آغشته به بول بوده تو این تشت شسته این، لباسمون آغشته به نجاستی بوده تو این تشت شسته این. بعد از حضرت سوال کرده که اگر قطره ای از این تشت به لباس من اصابت کند، حضرت می فرماید یغسل ما اصابه، اون قطره ای که از این تشت به لباس می خورد اون قطره ماء الغساله است. معلوم می شود که ماء الغساله به اصطلاح نجس است، متنجس است، که امام دستور می فرماید یغسل ما اصابه، و این مهمترین شاهد است بر اثبات مدعای این بزرگواران مبنی بر نجاست غساله. ما در رابطه با این روایت دوستان فاضل دو مشکل داریم. یکی از ناحیه سند و دیگری از ناحیه دلالت. گرچه معمولاً اگر روایتی مشکل سندی داشت نوعا اینطوریست، دیگه نوبت به بحث از دلالت روایت نمیرسد، منتها در این حال ما متعرض مناقشه در دلالت روایت هم میشویم با صرف نظر از خدشه‌ای که بر سند روایت وارد میکنیم. سند روایت دوستان، ما نمیدانیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این روایت را که نقل کرده، یعنی شیخ، نه شیخ انصاری، شیخ طوسی، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این روایتی را که از کتاب عیسی بن قاسم نقل کرده نمیدونیم چه شکلی است. اگر از خود عیسی بن قاسم نقل کرده باشد در این شخص تردیدی نیست و می شود تلقیه و قبول کرد، جای بحث نیست، ولی احتمالی که وجود دارد این است که با واسطه شیخ از عیسی بن القاسم نقل کرده باشد. اگر با واسطه نقل کرده باشد اون واسطه برای ما مجهوله، و چون واسطه برای ما مجهوله لذا رو این روایت ما نمیتونیم ترتیب اثر جدی بدیم. این کیه که از عیسی بن قاسم نقل میکنه؟ موقعی که مشخصات این کسی که در سلسله سند روایت واقع شده روشن نباشه، این روایت مورد اعتنا قرار نمیگیرد. علاوه بر این دوستان فاضل، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ببخشید شیخ طوسی عرض میکنم، ببخشید، معمولا عرض شد خدمتون این که ما موقعی که ملازمی فرمایید ما میبینیم در کتب روایی هم ذکر نشده، مثلا در کتاب استبصار، در کتاب تهذیب، امثال ذلك، این روایت ذکر نشده، و چون این روایت در این کتاب ها هم ذکر نشده انسان کمی به تردید میافتد که چطور شده که این مسئله را عرصبت خدمت شما، مثلا شیخ طوسی آمده در کتاب خلاف نقل کرده ولی در کتب روایی و امثال ذلك مثلا بیان نشده، یا در کتب روایی که در جای دیگه هست میبینیم بیان نشده، این هم کمی به ضعف روایت کمک میکند. موقعی که اینو میبینیم در کتب روایی بیان نکردن و شیخ آمده دنها در کتاب خلاف مطرح کرده، این هم باز بر ضعف روایت می افزاید. پس اولا معلوم نیست از شخص عیسی بن القاسم نقل کرده باشد، اون واسطه کیست برای ما روشن نیست. و ثانیاً چرا در کتب روایی از این روایت سخنی به میان نیامد. حالا از این صرف نظر، مشکل دومی که ما داریم مناقشه در دلالت روایته. چون این امر به غسلی که امام علیه السلام فرموده، روایت یادتون هست، حضرت فرمود که این کان من بول او قدر فیغسل ما اصابه. امام علیه السلام امر به غسل کرده. سوال این است که آیا این امر به غسل مستند به نجاست ما فی تشت است یا مستند به نجاست ماء الغساله است؟ این مهمه. ما میخوایم عرض بکنیم خدمت شما دوستان که اگر این امر امام علیه السلام به غسل ما اصابه مستند به ماء الغساله بود، حق با این آقایون بود که استدلال میکردن به این روایت. حالا بحث سندم جای خودش محفوظ. ولی ما موقعی که بررسی میکنیم میبینیم موقعی که طرف بول را در این تشت میشوید، قذری را در این تشت میشوید، این بول خب از اعیان نجسه است، نجس قذر، نجسه و امثال ذلك. عرض شد خدمت شما به این که حالا چه عذره باشد چه غیر عذره باشد، آبی که به وسیله اون آب این بول را میشوین، این بول، آب بول مرحله اولی که میریزد تو کجا میریزد بفرمایید؟ آب بیرون میریزد یا تو تشت میریزد بفرمایید؟ تو تشت. خب ما هم یه مبنای قبلا برای علمای اعلام داشتیم. اون مبنا چه بود؟ یادتون رفته یا یادتون نرفته در ماء الغساله چه مبنایی را قبلا اتخاذ کرده؟ یادتون هست؟ آفرین. گفتیم اون ماء الغساله مزیل، این نمیشه صحبتش کرد، نجس. اما ماء الغساله که مزیل نیست پاکه. خب این مال کجاها میشود حکم به پاکی و طهارت کرد که همش در یه جا جمع بفرمایید نشود؟ این تشت تشت واحده. شما بول را تو همین تشت میشویید، ولو آب کشیدن دوم، آب کشیدن سومی که متعقب طهارت هم هست که ما معتقد بودیم پاکه، متاسفانه اون آب هم کجا ریخته میشود بفرمایید؟ و آبم قلیل هست. اگر اون آب اول که غساله مزیله هست در این تشت ریخته شد نجس بود، طبعا آب دوم، آب سومی هم که ریخته می شود بلا اون متعقب طهارت است. ولی چون تو تشت می ریزد خود به خود ملاقات می کند با اون چی که متنجس شده قبلا، خود به خود اون آبهای بعدی هم متنجس می شود. طبیعی است که قطره ای که از این آب تشت روی لباس شما، رو بدن شما می ریزد، این قطره ای که ممتزج است هم با آب غساله مزیله و هم با آب غساله متعقب لطهاره. در نتیجه شما نمیتونید بگید هر ماء غساله ای بفرمایید نجس هست، چون آب متعقب لطهاره ماء الغساله است، پاکه. اینجا به خصوص دلیل بر این نیست که ماء الغساله نجس هست، چون این ماء الغساله متعقب لطهاره با آبی ممزوج شده که ما هم معتقدیم، شما هم معتقدید که متنجس هست. بنابراین از این تش قطره پریده تو لباس من، اونم از جایی پریده که همه چیز با هم مخلوط شده، لذا آبای بعدی هم حکم آب اولی پیدا کرده و متنجس شده. اگر شما جایی را پیدا کردید که در ظرف واحد نبود و در اون جای امام علیه السلام، مثلا مثال میزنیم که شما فرزند به عنوان نمونه این بول را یا عذره را با آب شستید، فرزند تو تشت، اما برای غساله متعقب لطهاره بیرون تشت آب کشیدید این را و قطره از اون به لباس شما اصابت کرد، شما اونجا را پیدا کنید که امام علیه السلام حکم به یغسل و ما اصابه کرده باشد، با حالی که این شکلی اتفاق نیفتاده. نمیدونم عرضم روشن شد؟ انار الله برهانک، بفرمایید. آب و غسل مطلق مراده یعنی چی؟
مزیل باشه
چه
غیر مزیل باشه. خب بنابراین در روایتی که شما استدلال
من میخوام بگم چه اتفاق افتاده فاضل معاصر. عملا چه اتفاق افتاده؟ یعنی موقعی که طرف میخواد لباسش رو بشوید، قطعا یه غساله مزیل است و یه غساله متعقب لطاره. یعنی این نیمبند که رها نکرده این بولو ازره را، میخواسته این بولو پاک کنه دیگه تو این تش. شما ببینید، شما ببینید، شما بحث بین الاثنینی نکنید. ببینید ما چند قول در مسئله داشتیم که یادتون هست. قولون به طهارت مطلقا، قولون به تفصیل، تفصیل هم یه تفصیل سید داشت، یه تفصیلی غیر سید، یه قولی هم به نجاست مطلقا. این آقایونی که قائل به نجاست هستن استدلال میکنن به این روایت، میگیم این دلیل بر این نیست که مطلق ماء الغسال نجس است. اگر میبینید اینجا هم پای نجاست مطرح شده، به خاطر امتزاج غساله مزیل با غیر مزیل است. اما اگر اجازه بفرمایید، اما اگر چون قطعا بول در اینجا بوده، قذر بوده، موقعی که آب قلیل ریخته رو این و ازاله نجاست کرده، قطعا این آب قلیلی که تو تشت واقع شده نجسته. بلو آبهای بعدی هم که میریزید متعقبه لطهاره باشد، اون لباس پاک بشود، ولی این آباش کجا ریخته؟ تو آبی ریخته که متنجس شده. پس اگر قطره از اون ترابش میکنه به لباس شما برخورد میکنه، نمیتونید به صورت مطلق بگید ما اون غسال نجسه، بل لااقل بگید غساله مزیل نجسه. این روایت به خصوص اثبات کننده این نیست که کل ما غساله ها نجسه. تمامه دیگه آجا.
چهار قول رو شما فرمودید در رابطه موضوعی بس چه اصلا
کدوم
یکی مشخص هست؟
بله اینا که بابا آقایون کلی مطرح کردن، این ادله که مطرح کردن کلیست که ما اون غساله نجس هست. بله بله کلی
بله.
ما میگیم نه آقا، این علت این که اینجا امام حکم به امر به شستن کرده، منشأش برمیگرده به اون ما غساله مزیله که مقدمه شده ریخته تو تش، آبای بعدی هم که قلیل ریخته با اونا متنجس شده. ما نمیتونیم تفکیک کنیم بگیم ما الغساله مطلقا نجس است. این نجاستی که از این قطره هست به خاطر اینکه آبای بعدی هم رو همین آب ریخته و چون همین آب ریخته طبعا متنجس شده طبیعتا چیزی. لذا از این روایت نمیشود تفکیکی درست کرد، از این روایت نمیشود حکم به مطلق نجاست ما الغساله کرد. اینه خود. روایت سوم باز از روایاتی که استدلال کردن بر نجاست ماء الغسال مبسقه عمار است. من روایت را محضر مبارک دوستان فاضل عرض می کنم ببینم چی میشه. احتمالش زیاده. بابا عبدالله ابن سنان الان که همین اولا دوباره گفتم، معلومه که حواس مافی. الان گفتم روایت عبدالله ابن سنان چی بود؟ حالا کلمه دیروز التماس دعا، همین عبدالله ابن سنان قبلا خونده این روایت، قبلا بهش استناد کرده این. خب بله دیگه، این روایت تکراری بود، من دیگه لازم نبود توضیح بدم. بحث چی؟ بابا روزه خوندم، چرا جنبندی نکردیم؟ توضیح دادیم مفهومش موجبه جزئی است و از مفهوم شما که انار الله برهانک همینجا فرمودید، پس من نمی شعار میدی. بابا الما اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شیء، اون گفتم این منطوق روایت به صورت سالمه کلی است. مفهوم روایت این است که عرض به صورت موجبه جزئی است و این ثابت نمی کند که پس بنابراین هر ماء غساله نجس است که حتی شامل ماء استنجا هم بشود، چون موجبه جزئی است. شما دیروز کلی هم بین را با من صحبت کردید که اگر تساوی باشد چه شکلیست، اگر غیر تساوی باشد. حالا پس بذارید برای بعد درس. حالا من توضیح دادم کامل، گفتم بابا اگر احیانا فاضل معاصر، یه بار دیگه ببینید، من گفتم که منطوق ما سالبه کلیه است، میگه لا ینجسه شیء اذا بلغ الماء قدر کل. اگر مفهومشم موجبه کلیه بود که یعنی ینجسه اذا لم یبلغ قدر کرن، شما میتونستید راجع به هر آب قلیلی ادعا بکنید که نجس میشود، ولی اگر موجبه جزئی شد پس کل ماهای قلیل را شامل نمیشود. فرضاً گفتیم با استقرا شما ثابت کردید عموم افرادی را که همه ماهای قلیل، ولی اطلاق احوالی هم دارد که در تمام حالات حتی در فرض ما و استنجا اینا زد کردن، همینا را ما گفتیم دیگه. چی بگیم دیگه؟ خب معلومه که گاهی غذاها هم تأثیر داره. بله روزه را گوش نگیر. روایت سوم موثقه عمار هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الکوزه والعنا، میگه در رابطه با کوزه و ظرف از محضر حضرت سوال شد که یکون و قدرن ای نجسن متنجسن کیف یغسل، چگونه شسته بشوند و کم مره یغسل، هم چگونه شسته بشوند و هم چند بار شسته شوند. دو تا سوال میکن. قال یغسل و ثلاث مرات، سه بار شسته می شود. این کم مرش جواب و کم مره است. کیف مرش، کیف یغسلش هم حضرت جواب میده. پس سه بار کم مره است، یعنی چند بار؟ سه بار. اما چطوری؟ می فرماید یسب فیه الماء، این کیفیته، یسب فیه الماء، آب در این کوزه به ظرف ریخته می شود، فیحرک فیه، این کوزه را تکون می دن، این آب در این کوزه به حرکت در میاد، یعنی میچرخوننش تا آب همه جای کوزه را بگیرد، همه جای ظرف را بگیرد، ثم یفرغ من، بعد این آب را خالی میکند. این شد بار چندم؟ شد بار چندم؟ اول. ثم ارسود یسبد فیه ما، بار دوم آب درش ریخته میشود، فیه ما اون آخر، نه اون آبی که ریخته دوباره بذارید توش، ما اون آخر، فیحرک فی، باز دوباره میچرخونید کوزه را، آب توش میچرخونید، ثم یفرغ ذلک الماء، این آب دوباره خالی میشود، ثم یصب فی، این بار چندم شد؟ پس هم از نظر مره بودن بیان کردیم، یعنی چند بار، تا الان دو بار بیان کردیم، کیفیتش هم معلومه، آب میریزیم میچرخونیم خالی میکنیم، ثم یسد و فیه ما اون آخر، بار سوم آب درش میریزیم، فیحرک فیه، باز آب را میچرخونیم درش، ثم یفرغ من، بعد آب خالی میکنیم، وقت طهوره، یعنی نوبت به اینجا که رسید بفرمید ها ظرف، کوزه، ظرف پاک میشه. آدرس یادداشت بفرمایید ببینید چطوری استدلال کردن به این روایت. داستان ما کجاست که ما الغسالت نجسون او متنجسون، خواستن به این روایت استدلال کنن که ما الغساله متنجسون. ببینیم از کجای این روایت می شود استفاده کرد. وسائل جلد 3 ببخشید 2 ابواب نجاسات باب 53 حدیث 1. خواستن از این روایت استفاده کنن، گفتن این که امام علیه السلام فرموده آب را می ریزید توش و حرکت میدید و آب را خالی میکنید و بعد آب دیگری میریزید، معلوم میشود که این آبایی که خالی میکنید ماء الغساله است و نجسه و مشکل داره، لذا ناگزیرید یا آب دیگری بریزید و آب دیگری بریزید تا مثلا در نهایت این پاک بشود. یعنی این یفرغ من حاکی از نجاست ماء الغساله است. خلاصه حرفشون اینه، از این که آب را باید خالی کرد، معنیش اینکه ما الغساله چست. سوال این است که ما میگیم ببینید غسل با شستن یه مقداری تفاوت داره. ما معتقدیم نفس این کار اصلا بحث غساله در اینجا نیست، قاطی کرده شما، از کلام امام شکل دیگه استفاده کرده، اصلا اینجا غسالهی در کار نیست، بحث غساله نیست، بحث تحقق شستن به همین است. اصلا شستن صرف آب قرار دادن در ظرف نیست، بلکه حرکت دادن و بیرون ریختنه. اصلا اگر این آب قرار داده نشود و حرکت داده نشود در کوزه و ظرف و بیرون ریخته نشود، اساسا صدق بفرمایید غساله بر اون نمی کند، اساسا صدق غساله، صدق غسل ببخشید، صدق غسل و شستن بر اون نمی کند. بنابراین چیزی به نام غساله اینجا حضرت مطرح نکرده، بلکه در تحقق غسل و شستن این مقدار لازم هست. لذاست که این چیزی که امام دستور فرموده برای تحقق غسل و شستن است. اصلا سخنی از این که غساله پاک است یا نجس است در فرمایش امام مطرح نیست. شستن به این شکل تحقق پیدا می کند، اما اینکه آیا این شستن آب غسالش نجس از پاک است، این دلیل بر این نیست، بلکه امام راه شستن را به کیفیت شستن به جالب سؤاله. خوب دقت بفرمایید، سؤال، خواهش میکنم اینو دقت کنید، بعد فردا نگید اینو نگفتید. کیف یغسل و کم یغسل؟ حواسا اینجاست، کیف یغسل و کم یغسل، یعنی کل این عملیاتی که انجام گرفته عملیات شستن است، کیفیت شستن است. این کیفیت شستن ارتباطی ندارد که امام بفرماید، اشاره در کلام امام نیست. امام میگه طریق شستن لباس فرضاً آب قلیل ریختن، فشار دادن، کیفیت شستن کوزه و ظرف، آب ریختن و حرکت دادن و بیرون ریختن هم سه بارم باید بشوی تا یقین پیدا کنیم که شسته شده، اونم به خاطر ویژگی کوزه و ظرف. پس کسانی که خواستن از این روایت استفاده کنن برای اثبات مدعاشون، این را هم عرشبت خدمتون نمیتونن از مدعا، یعنی به عنوان مدعاشون از این روایت عرشبت خدمتون استفاده کنن. چی جان؟ متوجه نشدم، بفرمایید. خب خب این ساکت روایت،
آیا به نظر شما،
به نظر ما ساکت روایت، روایت چیز نیست. چیزه میگم از این روایت استفاده نمیشه، باید جای دیگه استفاده کنیم. بزرگوار، کیفیت شستن یه مقوله است، این که ماول غسال نجسون شکل دیگری است. خدا خیر تو. من سوال میکنم، من ما به رفیقت حالی کن نه به من. خب بسیار، ما که گوش دادیم به جایی نرسیدیم. حالا شما خب چی میخواید برداشت کنید شما؟
یعنی دلالت مطابقیش شستنه، اما به ارتضار شستن نجسه.
خب. بابا ما هم که میگیم، ما نه التزام، ما مطابقش میگیم شستن نجسه، تو میگی التزامی شستن نجسه. چرا به دلالت مطابقی شستن نجس را حضرت میفرماید؟ قذر که میگه یعنی همینه دیگه. سوال این است که این را حضرت تصریح کرده نجس است یا کیفیت شستن را به ما یاد داد؟ بسیار، این دستور شستن یعنی مال غساله نجس
هم؟ نه مفهوم
همون برمی کنه. عزیز من، عزیز من، من میخوام بگم امام تصریح دارد که اینا را که ریخته ای حتما نجس است، یا میگه شستن کیفیتش این شکلی است. اما این شستن کیفیتش این شکلی است، نجس یا نجس نیست؟ اگر احیانا من یه سوال از شما بکنم دیگه کامل. اون شستن آخری که دیگه خیالتون راحت میشه ظرف چلو که ما بعد میخواید توش درست کنید، اون شستن آخر که آبو میریزید ظرف پاک است یا پاک نیست؟ این شستن، این ریختن آخری پاک است یا پاک نیست؟ به چه دلیل میگی پاکه؟ به چه دلیل؟ این که حرف ماست، این که حرف ماست. از روایت میگم چه برداشتی میکنید شما. اگر بنا باشه به صرف این که حضرت دستور میده بریزید بیرون پس نجس است، با شستن سوم و حرکت ظرف و ریختن آب، این ریختن هم شما مال غسالی میگه نجسون دیگه، ظرف پاک است یا نجس است؟ چطور مال غسالی نجس میشه بعد به ظرف پاک است؟ بین این ریختن و بین ریختن قبل و ریختن سوم چه تفاوتی جز این که ما بگیم کیفیت شستن را حضرت بیان کرده؟ خب عرض شد محضر مبارک دوستان، وقت گذشت؟ بله گذشت. روایت دیگری داریم که این روایت به ظاهر کمی صراحت داره در اثبات مدعای آیون، منتها میماند برای روز شنبه. فردا چهارشنبه است، روز 22 بهمن. عرض شد خدمت شما بیم که انشالله امیدوارم که دوستان ما حقیقتاً، یعنی ما اهل علم، اگر تو صحنه‌های مختلف انقلاب حضور جدی داشته باشیم مردم هم از ما تبعیت میکنن، اما اگر توجیه و تعبیر کردیم و مردم هستن دیگه نیازی به ما نیست، خب طبعاً به وظیفمون عمل نکردیم. این انقلاب ثمره خون شهداست، ثمره استقامت مردم ماست. انشاءالله امیدواریم فردا با تمام وجود هم خودمون شرکت کنیم، هم به دیگرانی که حرف ما نفوذ داره و تأثیر گذاره توصیه کنیم که انشاءالله شرکت کنن. و امیدواریم با این یاوه‌گویی هایی که دشمنان ما دارن مطرح میکنن و امثال ذلک، این حضورهای مردم مطمئن باشه این 36 سال پیروزی انقلاب هر مقطعی اینا را به عقب نشینی وادار کرده، وگرنه اینا تصمیماشون علیه ما گرفته بودن حمله کنند. چندین بار اعلام کرده بودن به مسئولین ما که این نقطه اون نقطه اون نقطه، ما مشخص کردیم موشکامون از کجا بزنیم. بالاخره ما عنایات الهی را داریم، توجهات حضرت بقیت الله را داریم و پشتوانه حضور مردم با اون پشتوانه الهی هم داریم که دشمن جرأت نزدیکی به این کشور و به این انقلاب نداره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.